بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید برای روشن شدن تقلب در انتخابات با حاکمیت مناظره میکند. انفجار بمب در افغانستان جان یک مقام محلی را گرفت. و یونان با پناهندگی 6 ایرانی اعتصاب غذاکننده موافقت کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران برابر با 11:30 دقیقه به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مهدی کروبی با اعلام حمایت از شکایت 7 فعال اصلاح طلب از فرماندهان قرارگاه سارالله، حاکمیت را برای روشن شدن آنچه تقلب و خیانت به رأی مردم در انتخابات خواند به مناظره دعوت کرد. اشاره مهدی کروبی به شکایت مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی و عبدالله رمضان زاده از فرماندهان قرارگاه سارالله در پی انتشار سخنرانی فردی تحت عنوان سردار مشفق در اینترنت است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب بار دیگر نتایج انتخابات را از پیش تنظیم شده دانست. وی همچنین با انتقاد شدید از شورای نگهبان گفت بر همگان روشن است که شورای نگهبان بی‌طرفی را رعایت نکرده و به گفته آقای کروبی دستش آلوده به خیانت به رأی مردم است. روز دوشنبه انفجار بمب در جلال آباد، مرکز استان ننگرهار در افغانستان، جان سید محمد پهلوان، فرماندار منطقه لعل‌آباد را گرفت. این بمب که در خودروی شخصی آقای پهلوان جاسازی شده بود، هنگامی منفجر شد که او در حال ورود به مرکز فرمانداری در این شهر بود. به گفته مقامات افغان، ستیزه‌جویان انتظار داشتند این بمب داخل مقر فرمانداری و همزمان با جلسه مقامات محلی منفجر شود. طالبان مسئولیت این سوء قصد را بر عهده گرفتند. وزارت کشور یونان با اعطای پناهندگی به 6 ایرانی اعتصاب غذاکننده موافقت کرد. این 6 نفر از 37 روز پیش در اعتراض به عدم موافقت با پناهندگیشان دست به اعتصاب غذا زده بودند. وحید فرشباف، یکی از اعتصاب غذاکنندگان، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
میز آوردن وزای کشور تو خیابون و از ما انتقالی گرفتن و به ما قبولی ما یه برگی دادن باز دادن که ولی اینا سیاسی قبول شدن.
یکی از این 6 نفر، حمید صادقی، اقدام دوختن لبان خود کرده بود که در پی موافقت وزارت کشور با اعطای پناهندگی اکنون لبانش را باز کرده است. آقای فرشباف گفت که این 6 نفر در پی شکستن اعتصاب غذا برای مداوا و انجام آزمایشات به بیمارستان منتقل شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در این لحظه از شما دعوت میکنم که به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، گوش کنید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد که این بار نگاهی دارد به سالگرد فعالیت کمپین 1,000,000 امضا و همینطور ازدواج موقت، که با هم گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا در کنار هم به بحث و گفتگو در مورد مسائل زنان ایرانی بپردازیم. جمعه ای که گذشت، 5 شهریور، سالگرد آغاز فعالیت کمپین 1,000,000 امضا بود. کمپینی که در طول 4 سال فعالیت خود فراز و فرودهای بسیاری را تحمل کرد تا کنون در قامت کمپینی 4 ساله به دفاع از خود بپردازد. سایت تغییر برای برابری در گزارشی خلاصه ای از فعالیت‌های کمپین را در 4 سال گذشته منتشر کرده است. از جمله اینکه تنها در 1 سال گذشته کنشگران بخش آموزش کمپین به کمک 15 تسهیلگر 406 نفر را آموزش دادند و در سال گذشته کارگاه‌هایی را در شهرهای تهران، رشت، اصفهان و ساری برگزار کردند. در 4مین سالگرد فعالیت کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، از منصوره شجاعی، فعال جنبش زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا میپرسم.
برای شجاعی برای ما میگید که کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان 4 سال بعد از آغاز کارش اینک کجا ایستاده؟
اون چه که باید در مورد کمپین گفته بشه اون چیزیه که در جامعه جریان داره. میزان آگاهی زنان نسبت به حقوقی که دارن و نسبت به قوانین تبعیض آمیزی که در ارتباط با اون حقوق برای اینها وضع شده. یعنی جریان کمپین که این پرسشگری رو در میان زنان به وجود آورده، مطالبه محوری بحثی که از 4 سال پیش شروع شد و با جنبش زنان با نماد کمپین آغازگر داستان مطالبه محوری بود، بابت این پرسش بود. یعنی با یک پرسش که چرا داره برای او قوانین ناعادلانه رعایت میشه. و الان اگر ما میبینیم که جنبش سبز رأی من کجاست، به دنبال یک پرسش به خیابان آمده و عمومی شده. تصور من اینه که این پرسشگری در جامعه رو از بعد و تولد کمپین و پرسشی که با سوالات جنبش زنان آغاز شد پی گرفت جامعه و به اینجا رسید.
اما خانم شجاعی، منتقدان کمپین 1,000,000 امضا معتقدند که این کمپین در ماهیت خودش شکست خورده، به خاطر اینکه 4 سال بعد از آغاز به کارش هنوز نتونسته اون 1,000,000 امضایی رو که وعده اون رو میداد فراهم بکنه.
من این رو اولا شکست نمیدونم. اصولا حرکت هایی که آرمانیه، هر چقدر که این خواست و این آرمان زمینی باشه، که من فکر نمی کنم خواستی از خواست کمپین زمینی تر بود، این نوع حرکت ها ممکنه که الزاماً موفقیت یا شکستش در اینکه به سرعت شما اون تجسمش رو جلو چشمتون ببینید یا نبینید پاسخ گرفته نمیشه. این ایجاد گفتمان میشه، جریان راه میندازه. بدر هم از ابتدا کمپین هرگز مدعی نبود که فقط میخواد که 1,000,000 امضا جمع بکنه. کمپین 3 ماجرا رو به موازات هم پیش می برد. یکی ارتباط با طیف‌های مختلف جامعه بود، به خاطر اینکه این برچسب همیشه بر فعالان جنبش زنان بود که اینها الیت هستن، اینها با افراد نخبه در تماس هستن. از طریق روش چهره به چهره و ورود به جامعه این ارتباط اتفاق افتاد. یکیش مسئله آگاهی بود، برای اینکه خیلی از افراد حتی خود اعضای کمپین از برخی از موارد تضییع حقوقی و قانونی اطلاع نداشتن. این آگاهی اتفاق افتاد. هدف سوم جمع‌آوری امضا بود. جمع‌آوری امضا خواست نهایی کمپین نبود که اگر الان به 1,000,000 نرسیده باشه ما این رو شکست تلقی بکنیم، به ویژه این که ما هرگز نخواستیم که صرفا امضا جمع کنیم. هیچ امضایی بدون گفتگو، بدون دیالوگ، بدون آگاه‌سازی اتفاق نیفتاد. یعنی 100 تا امضای کمپین کیفیتی داشت که شاید 1,000,000 امضای اینترنتی نمی داشت. برای کمپین کاری نداشت که این کارو بکنه.
چقدر میشه این تغییر برخورد و شدیدتر شدن برخورد با منتقدان و فعالان جنبش زنان رو مؤثر بدونیم در محدودیت ها که برای کمپین 1,000,000 امضا پیش اومد؟
کاملا اینها به هم مرتبطه، یعنی به هیچ وجه نمیتونیم که جدا از هم بگیریم. هرچند که به هر حال دوستانی که در کمپین فعالیت می‌کردند، چه برای جمع‌آوری امضا چه برای پیوستن به جنبش سبز، به این صورت نبوده که با اولین نشانه‌های سرکوب اینها به خونه‌های خودشون برگردند. اصلاً به این صورت نبوده، ولی خب به هر حال نمیتونه بی تاثیر باشه، قطعاً در ارتباطه. اگر یک حرکتی، یک جنبشی، خواه کمپین 1,000,000 امضا، خواه جنبش سبز رأی من کجاست، اگر نماد بیرونی نداره، اگر در تظاهرات خیابانی دیده نمیشند افرادی که دارن زحمت کشن، این به معنای شکست نیست. جریان داره درونی میشه، جریان شکلهای مختلف داره. موضوع اون گفتمان مطالبه محوریه که رایج شد، جاری شد تو جامعه. موضوع اون آگاهی زنانه که اتفاق افتاد. قطعاً هر حرکتی وقتی که مواجه با سرکوب و مواجه با دستگیری میشه یه مقدار درونی تر میشه، به هر حال گستردگی خودش کم میکنه، اما این به معنای شکست همین الانش توی بحث لایحه خانواده، وقتی که این همه دارن کار میکنن، انواع و اقسام طیف‌های مختلف زنها دارن روی قضیه لایحه خانواده کار میکنن، آیا مگر نه اینکه یکی از خواستهای کمپین بوده؟ مگر نه اینکه در ائتلاف لایحه خانواده که سال 87 اتفاق افتاد و بیشتر طیف‌های زنان توش بودن، کمپین هم یکی از اون طیف‌ها نبوده که به مجلس رفتن. بنابراین اینی که الان بحث لایحه هست یعنی بحث کمپین هست. اون جریانی که ایجاد شده داره راه خودشو میره. حالا به هر حال ممکنه که اسمش یه اسم دیگه باشه، ممکنه که تاکتیکایی به هر حال او رو وادار بکنه که برگرده به جلو بیاد، به عقب بیاد. اون دیگه دوستانی که بیشتر توی این قضیه فعال هستن از نظر عملی خودشون میتونن تعیین بکنن. فشارهای بیرونی موجب میشه حرکتهای یه مقدار درونی تر بشه، عمیق‌تر بشه و بعد با پختگی بیشتری بیاد و این تجربه، این دوره سرکوب، دوره فشار رو در عملی بهتر از خود برون.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. لا 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 لا.
و جایزه آزادی بیان و مطبوعات یوهان فیلیپ پالم شهر اشتوتگارت آلمان به محبوبه عباس‌قلی زاده و یک روزنامه‌نگار مکزیکی تعلق گرفت. خانم عباس‌قلی زاده به خاطر تلاش‌هایش در روند دموکراتیزه کردن ایران لایق این جایزه تشخیص داده شد. به گزارش بنیاد یوهان فیلیپ پالم، محبوبه عباس‌قلی زاده فعال زنان و مستندساز ایرانی، به خصوص به دلیل تلاش‌هایش در راه مبارزه با سنگسار در ایران مستحق دریافت این جایزه شناخته شده است. خانم عباس‌قلی زاده در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده میگوید:
در مورد فعالیت‌هایی بود که به طور کلی در حوزه زنان تو شرایط سخت در داخل ایران انجام شده. کارهای من بود که تعقیب کرده بودن در حوزه زنان و جنبش زنان، به خاطر همین بود. یک جایزه هست که یک بنیاد کاملا غیر دولتی در اختیار مدافعان آزادی بیان و جنبش‌های اجتماعی میذاره، به هر حال با کمال میل قبول کردم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزهایی که بحث لایحه مشهور به لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، فضای بیشتری برای تحلیل و قضاوت در مورد مفاد این لایحه شکل گرفته است، در حالی که مواد 22، 23 و 24 این لایحه به مبحث ازدواج موقت می‌پردازد، این سوال مطرح می‌شود که آیا ازدواج موقت از اساس بی‌ریشه و بنیان است و فاجعه‌ای در روابط انسانی به شمار می‌رود، یا می‌توان با فرضیاتی جز این نیز به بررسی این رابطه اجتماعی پرداخت. حضور سوده راد، فعال حقوق زنان و کمپین 1,000,000 امضا ساکن پاریس را در پراگ غنیمت شمردیم تا با هم به مقایسه دو شکل متفاوت از زندگی زناشویی در ایران و اروپا بپردازیم: ازدواج موقت در ایران و زندگی بدون قرارداد حقوقی در اروپا و به طور خاص فرانسه. خانم راد، برای ما میگید که زندگی بدون قرارداد حقوقی در فرانسه چه شکل و فرمی داره؟
وقتی که دو نفر تصمیم میگیرن که با هم زندگی مشترکی زیر یه سقف داشته باشن، خیلی از مراحل آشنایی با همدیگر رو پشت سر گذاشتن، یعنی این خودش موجب میشه که خیلی از مسائل و مشکلاتشون رو با هم حل بکنن، خیلی بیشتر همدیگر رو بشناسن و واقعا یک میل عمیقی به با هم زندگی کردن داشته باشن. در مدتی هم که خب با هم زندگی میکنن، همه چیز رو با هم تقسیم میکنن، روی همه چیز به توافق میرسن و اگر یه وقتی به نتیجه رسیدن که دیگه لازم نیست با هم دیگه زندگی کنن، دیگه با هم زندگی نمی کنن. از نظر احساسی بستگی به احساسات هر کسی داره، ولی خب به هر حال موانع حقوقی برای اینکه اینا دیگه جدا از هم زندگی کنن وجود نداره و این خیلی راحت‌تر میکنه.
خانم ایراد، برخورد خانواده ها با این ماجرا چطور هست؟
خب همه اینا در یه پروسه است، یعنی یه دختر یهو نمیاد به پدر مادرش اعلام بکنه که من از امروز میخوام برم با این آقا زندگی بکنم، به خاطر اینکه خیلی آزادی ها پیش از این بوده. به هر حال این دو نفر انقدر با هم بودن که بتونن با هم دیگه به یه توافق برسن که برن توی خونه زندگی بکنن، احتمال خیلی زیاد پدر مادرها قبلا این آقا رو خواهند شناخت، قبلا با اخلاقیاتش کنار میان و خب نصیحت همیشه جای خودش رو داره. در کاری که میتونه انجام بده اینه که آزاد گذاشته چه پسر چه دختر رو در شناخت هم دیگه، در برقراری ارتباط از کودکی تا بزرگسالی با هم، در نتیجه تجربه‌ای که به دست میارن از حالا جنس مخالف یا آدمی که میخوان باهاش زندگی بکنن متفاوت با تجربه در کشورهایی که اینا همیشه اصلا فاصله داشتن، باید موقعیت‌های ویژه‌ای پیش میومده تا همدیگر بشناسن و دینامیک جنسی رو بتونن درک بکنن. در مورد به طور خاص روابط جنسی یا روابط با جنس مخالف خیلی صحبت میشه، حداقل در فرانسه، که اینو وقتی من میشینم پای صحبت خیلی مادر بزرگا یا مادرهای فرانسوی حتی گله دارن از این موضوع. اما به هر حال بچه‌ها از بچگی با هم یاد میگیرن که دوست باشن، بتونن راجع به مسائل خودشون به راحتی صحبت بکنن، مسائل پیشگیری از بارداری، مسائل جنسی به راحتی گفته میشه توی مدرسه ها، معلم ها راجع بهش صحبت میکنن.
اما خانم راد، به نظر میرسه که خب در همین ابتدای مقایسه بین زندگی در قالب ازدواج موقت در ایران و اون چیزی که تحت عنوان زندگی بدون قرارداد حقوقی در فرانسه رو ما داریم بهش نگاه میکنیم، خب تفاوت‌های خیلی جدی و بنیادینی وجود داره. مثلا اینطوری که شما میگید زیر 18 سال برای کسی ممکن نیست که بتونه یک زندگی جدایی از خانواده رو آغاز بکنه، در صورتی که ما توی ایران هیچ محدودیتی برای سن ازدواج موقت نداریم، فقط مهم اینه که پدر اون دختر اجازه این ازدواج موقت رو صادر بکنه. و از طرف دیگه اون آمادگی‌های ذهنی و اون آموزش‌هایی که در اختیار دختران و پسران در فرانسه هست و اگر بخوان میتونن از اونها استفاده بکنن، هنوز ما در سیستم آموزشمون در ایران نداریم و دختران 18 ساله‌ای هستن که از دبیرستان‌ها فارغ التحصیل میشن بدون اینکه کمترین اطلاعاتی در مورد شیوه برقراری رابطه جنسی و یا شیوه‌های پیشگیری از بارداری و یا حتی بیماری‌های مقاربتی داشته باشن که بتونن خودشون رو حفظ بکنن. اما به نظر میرسه یکی از مهمترین نکاتی که در ایران در مرکز توجه هست و بیشترین تبلیغات در مورد اون صورت میگیره، نوعی فساد و بی‌بندوباری در این زندگی‌های بدون قرارداد حقوقی هست که در ایران خیلی داره روی اون تبلیغ میشه. و این زندگی‌های بدون قرارداد رو به معنای زندگی‌های بدون بنیان و اساس و بلهوسی جنسی.
به هر حال اینکه صیغه رو تو ایران دارن اینطور ترجمه میکنن، شاید به این دلیل که شما صیغه یک روزه، صیغه دو ساعته، صیغه 99 ساله هم دارید. بنابراین اون تعیین وقت پایان قانونی بودن اون رابطه خودش میتونه منجر به این بشه که شما برنامه ریزی موقت داشته باشید راجع به زندگیتون با یک شخص معلومی. ولی به هر حال من تو فرانسه تا به حال ندیدم که دو نفر تصمیم بگیرن 3 ساعت با هم زندگی مشترک داشته باشن و بعدش تموم شد، بعد 3 ساعت خدافظی کنن با هم، یا 1 سال یا 2 سال. واقعا وقتی به نتیجه میرسن که میخوان با هم دیگه زیر یه سقف زندگی مشترک داشته باشن، به نظرشون میاد که تا مدت زیادی با هم خواهند بود، حتی اگر به این معنی باشه که هیچ کدومشون اعتقاد ندارن که احتمالاً این فردی که من دارم باهاش زندگی میکنم موقع مثلا 70 سالگی 80 سالگی هم با این آدم خواهم بود.
خانم راد، اگر در یک زندگی بدون قرارداد حقوقی در فرانسه زن باردار بشه، تکلیف اون بچه چیست؟
هیچ حقوق خاصی رو از دست نمیده، مثل همه بچه‌ای هستن که در چارچوب ازدواج به دنیا میان یا در چارچوب ازدواج به دنیا نمیان. هیچ بچه‌ای به خاطر نوع رابطه پدر و مادرش از حقوق ویژه برخوردار نیست در فرانسه.
برخورد جامعه با چنین بچه‌ای چی هست؟ چون اونطوری که حقوقدان‌ها و کارشناسان مسائل زنان در ایران مطرح می‌کنن، در ایران بچه‌ای که توی شناسنامه‌اش اسم پدر درج نشده باشه و جلوی نام پدر نوشته شده باشه نامعلوم، با تضییع حقوق و برخورد بسیار بدی از طرف جامعه روبرو میشه. آیا در فرانسه هم همینطوره؟
اصلا اینطور نیست، چون شناسنامه‌ای که شما دارید یک کارت شناساییه که روی اون هم اسم مادرتون میتونه نوشته شده باشه، هم اسم پدرتون. در ایران هم با توجه به قوانینی که وجود داره خب طبیعی به نظر میرسه. وقتی که میگن اسم پدر نامعلوم، فرزندی که به دنیا آمده مسئول تمام اشتباهات یا حتی کارهای درستی که پدر مادرش هم کردن هست. در حالی که در فرانسه اینطور نیست، هر کسی رو به خاطر وجود خودش میپذیرن.
و آیا چیزی به عنوان بنیان خانواده در فرانسه وجود داره؟
بله وجود داره. نمیشه توی یه جامعه زندگی کرد که هر روز داره پیشرفت میکنه نسبت به قبل، البته با مشکلات زیادی هم روبرو باشه، ولی بنیان خانواده وجود نداشته باشه. هنوز هم پدر و مادر در خانواده حرف آخر رو میزنن.
بخواهیم یا نخواهیم، بحث بر سر قانونی شدن ازدواج موقت در مجلس شورای اسلامی در جریان است و این بحث موافقان کم شمار اما صاحب نفوذ و مخالفان پرشمار اما کم نفوذی دارد که سالهاست در این حوزه به بحث و جدل می‌پردازند. موافقان رواج صیغه اما همگی حاضر نیستند تن به گفتگو و اعلام نظر بدهند، زیرا آنها معتقدند که بخواهیم یا نخواهیم جامعه ایران سمت مدرنیسم پیش خواهد رفت و رفته رفته تابوهای مختلف حاکم بر این جامعه رنگ خواهد باخت. این گروه از کارشناسان مسائل زنان اما ازدواج موقت را راهکاری برای خلاصی از این تابوهای اجتماعی می‌دانند. در گفتگو با زیبا میرحسینی، پژوهشگر و استاد دانشگاه رشته مردم شناسی، ابتدا از وی می‌پرسم: خانم میرحسینی، اون چیزی که در حال حاضر در برخی از محافل خبری صحبتش هست و مخصوصا کسانی که سعی می‌کنن ازدواج موقت رو به ثبت دائم برسونن و اون رو به هر نحوی که شده وارد مواد قانونی جمهوری اسلامی بکنن، این هستش که ازدواج موقت که طبق قوانین اسلامی در ایران میتونه انجام بشه، میتونه در آینده خودش و یا حتی در حال شباهت‌هایی داشته باشه با زندگی آزاد یا زندگی بدون قرارداد حقوقی به اون شکلی که در اروپا و امریکا رواج داره و در اون دو فرد بدون اینکه با هم وارد قرارداد قانونی بشن و برگه‌ای رو امضا بکنن زیر یک سقف زندگی میکنن. به نظر شما واقعا چقدر میشه این دوتا رو در دو کفه ترازو قرار داد و اونها رو با هم مقایسه کرد؟
به نظر من این مقایسه اصلا نمیتونه انجام بگیره. ازدواج موقت رو در ایران نمیتونیم جدا از ساختارهای تبعیض جنسیتی که حاکم بر جامعه و تمام قوانین ایران هست نگاه بکنیم. ازدواج موقت حلقه در یک شبکه خیلی پیچیده که زنها رو همیشه وابسته میتونه نگه داره و سلطه مردها بر زنها رو تداوم بده. ببینید اگر شما مثلا به بافت و ساختار جامعه ایرانی نگاه بکنید، اولا زنانی که وارد ازدواج موقت میشن اکثرشون از طریق ناچاریه، یا به خاطر مشکل مالیه، یا به خاطر نیاز عاطفیه، یا به خاطر واقعا بی سرپناه بودنه. یعنی در خیلی از شرایط برای زنان ایرانی خیلی مهمه که یک مرد در زندگیشون باشه. سران هم امیدوارن که یک روز این ازدواج موقت به ازدواج دائم تبدیل بشه.
اما خانم میرحسینی، تجربیات متفاوتی دیگری هم در حوزه ازدواج موقت وجود داره، یعنی کسانی که در مرحله قبل از ازدواج به سر میبرن و به دلیل فضای حاکم بر جمهوری اسلامی نمیتونن رابطه دوستی با هم دیگه داشته باشن، بسیاری از مواقع از حربه ازدواج موقت استفاده میکنن برای اینکه بتونن یک شناخت خیلی جدی از همدیگه پیدا بکنن و بعد تصمیم بگیرن که آیا میخوان این ازدواجی رو که قانون ایران بهشون اجازه داده که زمان و موقعیت مشخصی داشته باشن رو تبدیل بکنن به یک ازدواج دائم. یا در وجه دیگری، زنانی که تمایل دارن که شریک های جنسی متعددی داشته باشن و تمایل ندارن که تمام زندگیشون رو تعهد بدن که صرفا با یک مرد زندگی بکنن، در قالب ازدواج موقت میتونن به اون خواسته ای که دارن برسن.
این در صورتی ممکنه که مرد هم مثل زن فقط بتونه یک ازدواج موقت یا دائم در آن واحد داشته باشه. ببینید در عمل که شما نگاه میکنید، مواردی که میگید واقعا استثناء هستن. ما نمیتونیم قانون رو بر اساس استثناءات بگذاریم. قانون همیشه بر اساس قاعده است و همیشه هم یک مواردی خارج از این قاعده هستن. من از شما میپرسم درصد این زنان در جامعه ایرانی چنده و آیا دغدغه و دلواپسی قانونگذاران در ایران اینه که مشکلات این زنان رو حل بکنن، یا اینکه منطقی که برای ازدواج موقت موقت داده میشه اینه که واقعا یه سیستم حمایتی ایجاد بشه برای زنانی که بیپناه هستن و همین که روابط آزاد بین پسر و دختر رو کنترل بکنن. ولی در اینجا میبینیم که در جامعه ایران هم واقعا مسئله بکارت برای دختران خیلی مطرحه.
ولی خانم میرحسینی باز عقیده دیگری وجود داره که میگه در صورت رواج پیدا کردن ازدواج موقت در بین نسل جوان عملا تابوی بکارت به تدریج از بین خواهد رفت.
عملا این تابو داره از بین میره، اون هم به خاطر رواج پیدا کردن ازدواج موقت نیست، این در یک طبقه خاصی در یک قشر خاصی از جامعه ایرانی داره از بین میره و این هم به خاطر اشاعه برداشت‌های حقوق بشر و برابری جنسیتیه. این به خاطر تغییری که در فرهنگ داره اتفاق میفته. اگر ازدواج موقت قانونی بشه به نظر من جواز حرم سرایی داده میشه و کسانی که به دنبال قانونی کردن ازدواج موقت هستن، شما اگر طرز فکر و سیستم فکریشون رو ببینید واقعا به برابری زن و مرد نه تنها معتقد نیستن، بلکه تنها راه کنترل جامعه رو از این میبینن که مردها بتونن بیشتر از چند زن داشته باشن. از نظر شرعی ازدواج موقت مجوز داره، ولی در جامعه ایرانی قبح اخلاقی داره و قبح اجتماعی داره. اکثر کسانی که وارد ازدواج موقت میشن هرگز ازدواجشون رو عریان نمی کنن و در اکثر موارد این رابطه پنهان میمونه و در اکثر مواردی هم که ازدواج موقت هست مرد زن دائم داره، منتها ازدواج موقتش رو پنهان نگه میداره و معمولا همین زنها برای اینکه مردشون رو وادار به تعهد بکنن بچه دار میشدن، چون با بچه دار شدن موقعیت زن از حالت یک زن صیغه‌ای از حالت یک زن موقت به مادر تغییر شکل میداد و اون موقع بود که اکثرا قضات دادگاه هم دیدگاه مثبتی نسبت به زن داشتن و میخواستن این ازدواج رو دائم بکنن. ولی شما فکر کنید اگر این قانونی بشه مشکلات عظیمی نه تنها در دادگاه ایجاد میشه بلکه اصلا ساختار جامعه ایرانی از خوشی تحول بسیار منفی خواهد شد.
خانم میرحسینی چقدر میشه امیدوار بود که در دراز مدت رواج پیدا کردن ازدواج موقت در ایران بتونه اون رو تبدیل بکنه به ازدواج بدون قرارداد حقوقی از اون جنسی که در خارج از مرزهای ایران رواج داره؟
ازدواجی که خارج از مرزهای ایران رواج داره و در اصطلاح انگلیسی بهش میگن common law، ازدواجی که قانون رو به رسمیت میشناسه، یعنی یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن بچه داشته باشن یا بچه نداشته باشن نسبت به هم یه حقوقی رو پیدا میکنن و میتونن برن دادگاه و میتونن این حقوق رو مطالبه بکنن. و بعدم ساختار جامعه غربی، سیستم ارزشی جامعه غربی به خصوص وقتی به مسائل ازدواج و رابطه جنسی میرسه بسیار متفاوت با ساختار ایرانیه و در ساختار جامعه ایرانی تنها نوع رابطه جنسی که قابل قبوله در ساختار ازدواجه، اگر نباشه جرمه. بنابراین این ازدواج موقت به نظر من مشکلی بوده که بعد از جمهوری اسلامی مقامات خودشون در جامعه ایجاد کردن که هر نوع رابطه زن و مرد رو تقلیل دادن به یک رابطه کاملا جنسیتی و همین که واقعا این امکان رو که زن و مرد پسر و دختر بتونن با هم رابطه اجتماعی داشته باشن، رابطه کاری داشته باشن کم کردن و یه بحران ایجاد شد. فکر میکنن راه حلش اینه که جواز ازدواج موقت بدن. به نظر من از چاپ چاله افتادنه، یعنی نه تنها بنیادهای خانواده ایرانی رو دستخوش تغییر میکنه و اصلا شدیداً متزلزل میکنه، بلکه با این ادعایی که هست که قوانین اسلامی، اسلامگرایان همیشه این ادعا رو دارن که نقطه مثبت اسلام و جامعه اسلامی اینه که ارزش‌های خانوادگی هست و انتقاد اصلیشون به غرب اینه که روابط خانوادگی زیاد استحکام نداره و طلاق زیاده، این اصلا باعث میشه که واقعا همه ازدواج ها در خود تغییر بشن.
یک ساعت تا پنج ماه، آنگونه که یک پژوهشگر حوزه زنان میگوید این زمان متوسط یک ازدواج موقت در ایران است. آنگونه که معصومه پریشی میگوید مشکلات اقتصادی مهمترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواج است. بر اساس تحقیقات این پژوهشگر حوزه زنان، اغلب زنانی که به ازدواج موقت در میآیند زنانی خانه‌دار بدون هیچ منبع درآمدی هستند که اکثرا مسئولیت خانواده‌ای را هم بر دوش دارند. بنابر تحقیقات خانم پریشی، اغلب این زنان به ازدواج موقت به عنوان راهی برای تأمین معیشتشان نگاه می‌کردند، زیرا امکان یافتن شغلی برای تأمین هزینه‌های خود را ندارند. خانم پریشی میگوید برخی زنانی که چندین بار ازدواج موقت کرده اند، این نوع ازدواج برای آنها تبدیل به شغل شده، اغلبشان عنوان می‌کردند که در ازدواج‌های اول وابستگی به همسر داشتند، اما تجربه به آنها ثابت کرده که از این وابستگی آسیب خواهند دید. به گفته خانم پریشی، این زنان عنوان می‌کردند که غالباً از این نوع ازدواج رضایت ندارند و از کلمه صیغه بودن متنفر هستند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
و به انتهای برنامه نگاه صدای دیگر، صدای زنان رسیدیم که کاری بود از همکارم رویا کریمی مجد. به انتهای اخبار و گزارش‌های این ساعت رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم، اما باز هم با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر. تا آن زمان، این شما، این رادیو فردا، این هم ترانه.